بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله پنج اینطور می فرماید: لا اشکال فی جواز بیع المتنجس قابل للتطهیر و کذا غیر القابل له اذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته فی حال الاختیار کدهن المتنجس الذی یمکن الانتفاع به بالاسراج و تلی السفون و السبق و التین المتنجسین و الصابون و نحو ذلك. و اما ما لا یقبل التطهیر و کان جواز الانتفاع به متوقفا علی طهارته کسکنجبین النجس و نحوه فلا یجوز بیعه و المعاوضه علیه. این مسئله در رابطه با بیع متنجسه و اقسامی که ایشون برای متنجس ذکر می کنند و تفصیلی که بین این اقسام می دهند. لیکن قبل از اینکه وارد این مسئله بشویم، یک مطلبی رو مرحوم شیخ انصاری قدس سره در کتاب مکاسب عنوان کرده که او به عنوان مقدمه این مطلبه، و اون این است که آیا در رابطه با متنجسات، متنجس یعنی اونی که بالعرض صار نجسن، نه به ذات مثل خمر و خنزیر و کلب که اینها به ذات نجسن، آیا اصل اولی در رابطه با متنجس این است که فایده بردن و انتفاع به او جایز یا جایز نیست؟ قاعده اولیه چه اقتضایی دارد؟ اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که اقوا وفاقا لجماعت من المتأخرین این است که مقتضای اصالت الحلیه و اصالت الجواز این است که انتفاع به متنجس مانعی نداره و شرعاً جایزه، لیکن در مقابل این اصالت الحلیه و اصالت الجواز به یک توائفی از آیات و روایات استدلال شده که از اون آیات و روایات خواستن اینجوری استفاده بکنن که اصل اولیه در متنجسات عدم جواز انتفاعه. حالا این آیات رو باید درش دقت کرد، مخصوصا با توجه به اون جهتی که من قبلا هم مکررن عرض می کردم. می گفتم که مسائل فقهی ما اونایشون که با آیات ارتباط دارن و ریشه اصلی قرآنی دارن، اینا بیشتر باید درشون دقت کرد، برای اینکه دقت در اینها دقت در آیات، دقت در مفاد کلام الهیه، و کلام الهی رو هرچه انسان دقت بکند باز بیشتر از اون قابل دقت هست. حالا بالاخره اینا خواستن بگوین که یک عده ای از آیات هست که از اون آیات استفاده می شود که اصل اولی و قاعده اولیه این است که انتفاع، اونم هر انتفاعی باشه به متنجس، این جایز نیست. و اگر آیات و یا روایات یه همچی دلالتی داشته باشه، طبعا دیگه تقدم بر اصالت الحلیه و اصالت الجواز پیدا می کند، برای اینکه اصالت الجواز و اصالت الحلیه اصل عملیه و این آیات و روایات حالا یا دلالتن و یا سندن، اینها جزء امارات شمرده می شود و امارات تقدم دارد بر اصول عملیه. حالا این آیات رو دونه دونه بحث بکنیم که خب ضمن این که بحث فقهی هست، بحث تفسیری هم میتواند واقع بشود. اولین آیه اون آیه است که سابقا هم اشاره کردیم به این آیه، لکن امروز تفصیل بیشتری در رابطه با مفاد این آیه انشاءالله عرض می کنیم. آیه شریف این است که آیه که در باب خمر وارد شده، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. کیفیت استدلال به این آیه این است که رجس یک معنای عام می داره و اختصاص ندارد به اموری که به ذات نجس باشند، اگر بالعرض هم نجس بشوند و به تعبیر ما متنجس باشه، اونم عنوان رجس برش تطبیق می کند. کیفیت استدلال را عرض می کند. اون وقت این تفریعی که خداوند فرموده، فج تنبوخ، باید از رجس اجتناب کرد. اجتناب هم اجتناب مطلقه و مطلق اجتنابه، و اگر مطلق اجتناب از هر رجسی واجب شد و رجس شامل متنجس هم شد، نتیجه این می شود که اجتناب از متنجس هم وجوب داره، واجب مطلقه، اونم مطلق اجتناب که معناش این است که هیچ گونه انتفاعی به او برده نمی شود و جایز نیست انتفاع به او. این خوب کیفیت استدلال به این آیه است، ولی واقع مطلب این است که این آیه بر مدعای اینها تطبیق نمی کند و دلالتی بر اثبات مدعای اینها نداره. برای اینکه این آیه اولاً، خوب دقت بفرمایید، کلمه رجس درش به کار برده شده و کلمه رجس حتی نجس های به ذات رو هم نمی گیرد. رجس عبارت از قذارت معنویه، عبارت از قذارت باطنیه، عبارت از اون پلیدی های نفسانیست. این رو بهش رجس میگویند. لذاست که بر اعیان نجس هم الا فی بعض الموارد، اون هم برا خاطر یک نکته ای که عرض میکنم، من کلمه رجس اطلاق نشده، فقط در رابطه با کلب اینطوری که در باب نجاساتم بحث کردیم و من یادم هست در یک روایتی در رابطه با کلب داره رجسون نجسون هم تعبیر به نجس کرده و هم تعبیر به رجس کرده، و الا در نجس های ذاتی دیگر مثل مثلا امثال فرض کنید حتی عذره که دیگه از مصادیق ظاهره نجس العینه، در هیچ روایتی کلمه رجس اطلاق نشده. رجس مربوط به اون قذارت های معنوی است و لذاست که در آیه تطهیرم وقتی که خداوند تبارک و تعالی اهل بیت رو به واسطه آیه تطهیر میخواد توصیف بکنه و ویژگی های اینها رو بیان کنه، تعبیر میکند لیطهرکم و یذهب عنکم الرجس، یعنی شما دارای هیچ گونه قذارت باطنی نیستید، قذارت های باطنی رو خداوند با اراده خودش از شما دور کرده. حالا این اراده هم ظاهرش اینطوری که ما در رساله‌ای که در رابطه با آیه تطهیر نوشتیم، اراده هم اراده تشریعی نیست، اراده تکوینیه، برای اینکه اگر مراد اراده تشریعی باشه، اراده تشریعی به این تعلق گرفته که هیچ کس معصیت انجام ندهد، هیچ کس عمل خلافی رو مرتکب نشود، در حالی که در خارج عکس این معنا رو ما ملاحظه می کنیم. این تنها اهل بیتن که اراده تکوینیه الهیه تعلق گرفته به اینکه هیچ گونه قذارت معنوی و قذارت نفسانی درشون وجود نداشته باشد. پس ببینید میگه لیذهب عنکم الرجس، رجس رو از شما دور بکنه و ببره. معلوم میشه که رجس یک صفتیه، یک حالتیست، نه اینکه عین خارجی، ولی اون که نجس العینم باشه عنوان رس برش تطبیق نمی کند. منتها عرض کردم تنها در یک روایت، اونم در خصوص باب کلب وارد شده که در اونجا میگوید رجسون نجسون، جمع کرده بین عنوان رجس و بین عنوان نجاست. و من به ذهنم میاد که در اونجا هم علت این که در رابطه با کلب این تعبیر به رجس شده، برای اینکه کلب ملازم با یک مسائلی است که اون مسائل شاید برای انسان پلیدی بیاره. در روایات از خود شما میشنویم که میگویید که لا یدخل الملائکه بیتن فیه کلبون، کلب اگر در خانه ای بود این ملائکه داخل اون خانه نمی شود. خب طبعا عدم دخول ملائکه کم کم مستلزم حدوث یک نوع قضارت های معنوی و قضارت های نفسانی است، و الا اگر صرف نجس العین بودن موجب این معنا می شد که عنوان رجس اطلاق بشود. عرض کردیم پس چرا مثلا در باره میته تعبیر می کند که انه رجسون، یا در رابطه با عذره تعبیر نمی کند انه رجسون؟ رجس یک همچه معنایی هست. پس اگر ما بخواهیم بگوییم که رجس هم شامل نجسه و هم شامل متنجس، جواب این است که اصلا رجس مربوط به این مقوله نیست، رجس مربوط به یک مقوله دیگریه. و در آیه شریفم شما میبینید که چند چیز رو عطف به هم کرده و عنوان رجسون رو برش تطبیق کرده. خمر رجسه، برای خاطر اینکه خب این مزیل عقل انسانه، عقل رو از بین میبره، حالت مستی برای انسان تولید میکنه. اما میسر رجس به چه معنایی درباره او تصور می شود؟ آیا نجاست در اونجا مطرحه؟ قمار یا آلات قمار، هر کدومش رو شما فرض بکنید، نفس عمل قمار یا آلات مربوطه به قمار، اینطور نیست که نجس یا متنجس باشند. که اگر کسی با دست مر رتوبه با اونها ملاقات بکنه، یک حالت تنجسی برای او پیدا بشود. پس در نتیجه این آیه وجوب اجتناب رو در رجس میگوید، و ما رجس رو نمیتوانیم به هیچ وجه شامل متنجس بدانیم. و اگر شرط کردم بر بعضی از اعیان نجسه عنوان رجس اطلاق شده، و ثانیا آیه شریفه که فجتنبوه رو متفرع بر رجس نکرده، رجسون من عمل شیطان، این یک رجس خاصیه، رجس خاصی که مربوط به شیطان باشه. و ریشه او به شیطان برگرده، حالا یا از باب این که در باب خمر میگوین اصل اصلا تأسیس خمر که یک شیعی به عنوان خمر مطرحه، این با تعلیم شیطان حاصل شده که اگر انگور رو در یک ظرفی بریزن چه مدتی صبر بکنن یا بعضی مسائل دیگه همراه باشه، عنوان خمر تحقق پیدا می کند. یا از این باب من عمل شیطان، یعنی اصل تحققش و ریشه اصلی جعلش ارتباط به شیطان داره، یا اینکه نه از باب اینکه چون این یک حرام خاصی هست عقل انسان را از انسان میگیره و اگر عقل گرفته شد تنها زوال عقل مطرح نیست، دنبال زوال عقل هزار جور مفسده ترتب پیدا میکند. شاید مثلا اکثر محرماتی که واقع می شود از زنا و لواط و سرقت و امثال زاله، این از مستها تحقق پیدا می کنه، چون این در حال زوال عقل واقع شده و زوال عقل مستلزم این مسائله. لذا نمی تونیم بگیم خمر صرفاً برای خاطر اینکه محرمه من عمل شیطانه، نه، یک محرم خاصیه، یک پلید مخصوصی است که چون مستلزم تحقق خیلی از محرمات هست اون وقت لذا من عمل شیطان به معنای این باشه که شیطان ای بشر رو تحریک میکنه به اینکه تو نمیخوای از این عالم و مصائب دنیا یه مقدار راحت باشی، نمیخوای از شنیدن بعضی از مسائل تعصب بار راحت باشی. راحتش این است که تا یه مدتی حالا خمر بخوری و عقل تو از دست بدی دیگه توجه به هیچ مسئله ای نداری، توجه به هیچ چیزی پیدا نمی کنی. حالا کما این که این دیگه ربطی به مسئله فقهی ما نداره یا به ذهنم آمد عرض بکنه، کما این که این مسئله مواد مخدر، این مواد مخدر رو به نظر شخص من این دنیای روز که ادعای تمدن و حمایت از بشریت داره اصلا خود اینها مروج مواد مخدر هستن، برای خاطر آثاری که در مواد مخدر وجود داره. اگر یک جمعیتی خدای نکرده مبتلای به مواد مخدر شد دیگه این باید به نظر من از زمره بشریت خارج بشه، برای اینکه این نه زن و بچه میفهمه، نه حکومت میفهمه، نه انقلاب میفهمه، نه روحانیت میفهمه، نه مسائل اخروی رو بهش توجه داره. برای خاطر اینکه مواد مخدر این تبعات رو داره و دنیای استکبار هم به دنبال این مسئله است که جمعیت ها رو نگذاره که اینها بیدار بشوند و یک وقت به نظر اونها مثل انقلاب اسلامی ایران انقلاب بکنن، خودشون مواد مخدر رو منتشر میکنن. و الا دنیایی که در ظرف یک مدت کوتاهی میتونه یک مملکتی رو بگیره، آیا این در مبارزه با مواد مخدر ناتوانه؟ میتونه کسی این معنا رو باور بکنه که این دنیا در مبارزه با مواد مخدر ناتوانه؟ نه، دنیا خیلی هم توانایی داره، منتها به نفعشه این مواد مخدر. و شاهدش باز این رو الان یادم آمد، یکی از افرادی که عرض می شود که در جمعیت مبارزه با دخانیات مشغول فعالیت و سمت مهمی هم داره در این جمعیت، همین روزها برا من نقل می کرد، می گفت سیگاری رو که شما در ایران یا سایر ممالک مثل ایران با 100 تا دونه تومانی یا امثال ذلک می توانید بخرید، این سیگار رو در لندن اگر بخواهید بخرید 2000 تومن هم به شما نمیدن. این برای اینه که اونجا مراقب این هستن که جمعیت خودشون حتی با دخانیات غیر مواد مخدرم ارتباط نداشته باشن، اما ممالکی مثل جهان سوم اینا بهتره که دخانیات و امثال ذلک در بینشون رایج بشه، با قیمت ارزانم فروخته بشه تا جمعیت توجهشون از مسائل اجتماعی کم بشه. حتی نسبت به زن و بچهشون عرض کردم در رابطه با مواد مخدر مسئله اینطوره. و بالاخره حالا این حرفی بود که دیگه به ذهنم آمد عرض بکنم، آیه شریفه می فرماید رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه. فاجتنبوه رو بر مطلق رجس متفرع نکرده، بلکه اون رجسی که پای شیطان در کاره، حالا از هر نظری پای شیطان در کار باشه، اون رجسی که خلاصه شیطان ترویجش رو میکنه و شیطان روز ما هم معلومه کی هست، از این فجتنبوه باید اجتناب کرد. پس وجوب اجتناب رو متفرع بر دو چیز کرده، رجس متصف به این که من عمل شیطان باشه، لا مطلق الرجس، اون وقت این رو ما میتونیم بر متنجسات متفرع چیز بکنیم، منطبق بکنیم، بگیم اگر عبای ما هم متنجس شد فهو رجسون من عمل شیطان، اگر قبای ما هم نجس شد هو رجسون من عمل شیطان. میشه کسی همچه حرفی بزنه؟ تازه این فجتنبو هم یک نکتهی درش هست که در این نکته هم باید دقت بشه، و اون این است که اجتناب ولو این که به حسب ظاهر عبارت اطلاق داره، ولی عرف که نمی فهمد اجتناب مطلق را، و الا اجتناب اگر به نحو اطلاق باشه معناش این است که از خمر از دیدنش هم باید اجتناب بکنید، شما حتی خمر نبینید اصلا، در حالی که فجتنبو معنای عرفیش این است که اون تصرف و عملی که مناسب با هر کدام از اینها هست از او اجتناب بکنید. تصرف مناسب با خمر عبارت از شرب الخمره، تصرف مناسب با میسر عبارت از قمار بازی کردنه، و الا کسی به آلات قمار نظر بکنه. این از آیه که ما استفاده نمی کنیم حرمت این معنا رو، وجوب اجتناب، ولو اینکه به نحوه اطلاق ذکر شده، لکن عرف می فهمد که اجتناب اجتناب مناسب با هر کدامه، و الا باید ملتزم بشیم که خمر و میسر و انصاب و ازلام جمیع اعمالی که به اینها تعلق میگیره، حتی کمترین عمل که عبارت از نفس دیدن و رؤیت باشه، باید حکم بکنیم به اینکه این حرامه، در حالی که نمیتونیم ملتزم به این معنا بشیم. بازم یکی دو تا نکته دیگه داره که اون رو بعدن عرض میکنیم انشاءالله.